بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. سؤالی درباره مسئله زلزله زدگان از نظر وظایف شرعی کردن در مواردی مانند زلزله بم و موارد مشابه که آمار کشته ها زیاد است و امکان نگهداری اجساد برای انجام غسل، تکفین، تدفین یکایکشان موجود نیست و مجبورن همه را به صورت جمعی دفن کنند بدون انجام تشریفات کامل مذهبی و احیانا در مواردی زن و مرد نامحرم با هم دفن می شوند، آیا این دستورات ساقط می شود یا نه؟ لطفاً جواب شرعی را ارائه فرمایید. از بم زیاد تلفن می زنند درباره همین مسائل به ما. ببینید، ما قانونی داریم از ضرورات تبیح المحظورات، واجبات شرعیه رو تا اونجا که می شود باید انجام داد. اگر کاملش نشود المیسور لا یسقط بالمعسور، حکم اولی انجام تمام وظایفه، حکم ثانوی میسوره، اخذ میسوره الا مستثنی. و اما حکم سوم این است که ضرورت باعث ترک میشه. اولا قبرهای دست جمعی در حال عادی هم اشکال نداره، لازم نیست هر مرده ای رو در یه قبر بگذارن، دفن دست جمعی اشکال نداره، منتها زن نامحرم و مرد نامحرم و اینها رو در کنار هم قرار نده. و اما در مورد الان سوال میکردن تلفنی که خب اینا رو فقط توی پارچه ما میپیچیم و دفن میکنیم، اینا اگر میتونن دو کار بکنن سه کار باید بکنن. اولین کار این است اگر میشه یه تیممی به اینها بدن، اونهایی که سر دارند و قابل تیمم دادن هستند و میشود اینها یه تیمم بهشون بدن. اگر همجنس و مماثل نباشه طبعا تیمم ساقط میشه، چون با دستکش اینها که نمیشه تیمم داد. و اگر تیمم بشه بدن تیمم، و بعدش هم سقط کفن را اگر بشود سقط کفن، نشود یه قطع. بعد از اونم نماز خوندن، حالا تک تک هم نشه نماز بخونن، به صورت جمعی هم نماز خوندن اشکالی نداره. و بعدم دفن کردن، بر قبر اونها نماز، اگر نخوندن نماز در کنار قبر اونها نماز خونده می شود. بعد زن و مردم باشد می شود، چون زمائر به صورت مذکرم که بیارند مرجع زمیر این حاضر میشه، الانسان الحاضر، المیت الحاضر. بنابراین باید دقت کرد به مقدار امکان انجام بشه، اما اگر دیدن محظوراتی هست، جنازه ها میمونن، مشکلات دیگری پیدا میشد، اینها خب باید اینها رو زودتری به همون صورت دفن کنند. و بعدن هم اگر امکاناتی پیدا شد نبش قبر کردن و بیرون آوردن و مراسم انجام دادن جایز نیست. برگردیم به بحثی که داریم. خدا انشالله یکی تیمم، دوم کفن به مقدار امکان، سوم نماز، بعدم که دفن میکنم اونم چهارمش میشود. خدا انشالله قربانیان بیامرزه، بازماندگان صبر بده و مجروحین رو شفا بده و انشاءالله مسئولین و مردم رو هم تنبه بده که از حالا مشغول سه کار باشن، چون نیرو زیاده. اولین کاری که باید بکنن بیرون آوردن اجساد شاد در میان اونها هنوز زندگی باشه. دومین کار اسکان بازماندگان تو این سرما، چادرهای مرتبی باشه، پوشاک مرتبی باشه، غذای مرتبی باشه، اینها رو اسکان بدن. سومم مجروحین رو به جاهای مطمئنی بفرستن برای مداوا. و یک کار چارمی هم هست که اون هم از حالا با دست به کارش بشون، و آن عبارت هست از مسئله ساختن شهری آباد بر اساس موازین مهندسی که در مقابل یک چنین زلزله آیی مقاوم باشه. همتون شنیدید ژاپنی ها شهرهایشون مرکز زلزله های شدید، زلزله های 8 ریشتر که خیلی تکان دهنده است، میاد خانه هم سر پا هست. اما ما یک 6 ریشتری که میاد میبینیم اصلا شهر به کلی تبدیل به یه قبرستان میشه. این به خاطر این است که مراقبت نمی کنی. گناه متوجه ماست. امروز دیگه وسائلی هست که بتوانن جلو خطرها رو حداقل 80% بگیرن، 70% جلوگیری کنم نمی کنیم دیگه. فلان آقا مهندس ناظر یه پولی میگیرد و در امان خدا میره، کاری به این ساختمانم نداره، ما هم سر هم بند میکنیم و یا خودمون میریم توش مینشینیم یا به یه بدبختی مثل خودمون میدیم که بره توش بنشینه. بعدم ملاحظه میکنی همچین حوادثی پیش میاد. میگفت از یه جای خانه‌ای ساخته بودن، از همین خانه های مقوایی که میسازن، خانه های شلوول، خانه معمولی، در و کسی که میخواست بیره بیرون محکم بست، سقف اومد پایین. خب ما یه همچه خانه های میسازیم و من میخواییم در مقابل زلزله مقاومت کنیم. برگردیم به سوی مسئله 13 که داشتیم. فرع اولش گفته شد، فرع دوم راجع به این بود که اگر فرزندی متولد بشود از نکاح موقت، این فرزند ملحق به پدر و مادر است. نه پدر میتواند انکار کند نه مادر میتواند انکار کند، ولو از لما هم کرده باشد. چرا؟ لامکان سبق الما، چون ممکن است از کنترل او بیرون بوده است و سبق ما شده. مسئله اجماعی بود. بعد هم دو دسته از روایات گفتیم دلالت داره، روایات عامه و روایات خاصه. روایات عامه روایاتی بود که الولد للفراش میگفت. من یه جمله درباره این روایات عامه عرض کنم، بریم سراغ روایات خاصه ای که در این مسئله است، یعنی در خصوص نکاح موقت است. در اینجا یه انقلتی ممکن است پیدا بشه که قبول داریم روایات عدیده الولد للفراش میگوید، ولی فراش به معنی عقد دائمه، منصرفون الى العقد الدائم ولا يشمل المتعه. به علت این که متعه مستعجره است، فراش نیست. قلنا، در جواب عرض میکنیم نکاح فراشه، دائم باشه یا موقت باشه. حتی اماع که امروز مال اینو میفروشه به اونو، بعد میفروشه به اونو، چندین نقل انتقال پیدا میکنه. در اما هم گفتن فراشه، اونجا هم گفتن ملحق میشه، روایت هم داریم. و مما یشهد علی العموم زیلش وللآهر الحجر، استثناء آهره، بنابراین کسی که زانی نباشه فراش داشته باشه بلد ملحق بشه. پس فراش مقابل زناست، الولد للفراش وللآهر یعنی زانی، الحجر سنگسارش میکنن، سهمیه او رجمه. رجمه گذشتیم از روایات عامه الولد للفراش، بریم سراغ روایات خاصه که 5 روایت حداقل داریم در باب متعه وارد شده و نشان میدهد که فرزندانی که تو متولد میشوند ملحقند و اطلاق هم داره، از لما هم میگیره، یکیش تأثیری هم داره از لما هست، غالبش اطلاق دارند نسبت به ازل، اما یکیش هم تصریح داره. تمام این روایات در باب 23 از ابواب نکاح متعه است. حدیث 1 به این ترتیب من میخونم: 1, 4, 5, 2, 6. چون ترتیب طبیعیش از نظر ما اینه. و اما 1, 33 حدیث صحیح و معتبری هست. من گفتم 23، اشتباه کردم، 33 آقا جان. حدیث 1, 33 حدیث محمد ابن مسلم، روایت هم روایت صحیحه است. عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث المتعه، در حدیث متعه، فی حدیث فی المتعه، فی حدیث فی المتعه، قال قلت ارأیت ان حبلت، حبل به معنی باردار شدن، ارأیت آیا دیدی ما معنی میکنیم، ولی در لغت عرب به معنی اخبرنیه، ارأیت یعنی اخبرنی، معمولا اینطوری استعمال میشه. ارأیت ان حبلت، اخبرنی اگر باردار شد چه میشه. فقال هو ولده، فرزندشه، این اطلاق داره. ازلم کرده باشه احتمال سبق ما هست، یعنی تمام موارد حتی مواردی که شک دارد فرزند ملحق می شود به زوج، از باب اینکه فراشی بوده است و منتها اینجا تصریح به خصوص متعه شده. هو ولده. حدیث بعد هم که حدیث 4 ما گفتیم، اونم همین مضمون، همین راوی، همین مرویان، همین مضمون، ولذا ما در کنار هم قرار دادیم که بگیم یه حدیثه. عن محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال ارأیت ان حبلت، اونجا یه فی حدیث المتعه اضافه داشت، اینجا فی حدیث المتعه نداره. ارأیت ان حبلت، حتما مال متعه است، چون در مال عقد دائم سوال نداره. اگر زوجه‌ای در عقد دائم باردار بشه این بحثی درشه، خب این ملحقه. موت است که احتمال میدن ملحق نشه. ارعیت این حبلت قال هو ولده. درسته، ولی سوال عام، جوابم عام، سوال از عزل نیست، عام جوابم عام. در ذهن توجه داشته باشید عزل در متع زیاد بوده به خلاف عقل دائم، چون متع غالبا زنانی بودن که نمیخواستند مردان از اونها بچه دار بشن، بنابراین ما فرد غالب که مسئله عزله نمیتوانیم خارج کنیم از این اطلاقات. بنابراین هر دو روایت راوی، یکی مرویان، یکی عبارت، یکی مختصر، تفاوتی بین هما هست و این مختصر تفاوت مانع از وحدت نمیشه. منتها سند حدیث اول معتبر بود، سند حدیث دوم ضعیفه. این تفاوت در سند حدیثین هست، چون سهل بن زیاد در این حدیث است و در اون حدیث سهل بن زیادی در این وسط نبود. بعدش حدیث چند عرض کردم؟ حدیث 5. این روایت هم باز روایت معتبری است. انه یعنی علی ابن ابراهیم، ان ابیه یعنی ابراهیم ابن هاشم، ان ابن ابی عمیر اون راوی معروف و غیرهی، ابن ابی عمیر و دیگران هر دو. بله، قال، اسمی از امام تو این حدیث نیست. قال کی؟ قال ابن ابی عمیر. قال ظاهرش اینه، بنابراین حدیث اسمی زن مقتوع. چرا؟ به علتی که به امام متصل نشده، منقطع عن الامام، حدیث مقتوع. ولی از اون جایی که ابن ابی عمیر و غیر او کسانی بودن که لا یسألون الا عن الامام و لا یخبرون الا عن الامام و لا یخبرون عن انفسهم فی الاحکام، پیش خود چیزی نمی گفتن این بزرگواران، فعلا هازا می تونیم بگیم این حدیث هم معتبر است. کدام؟ به شاخ و ابن عمی عمرش که میشناسیم، آدمی است که از غیر امام نقل نمی کنه. حالا غیره او نمیدونیم کیه. قال الماء ماء الرجل یزعه حیث شاء، ماء ماء رجل است، هر کجا بخواهد قرار میدهد. الا انه اذا جاء ولد لم ينكره، وقتی ولدی آمد نباید انکار ولد کنی. و شدد، امام تشدید کرد، سختگیری کرد، و شدد فی انکار ولد، شدیدن فرمود انکار ولد نباید بشه، و شدد فی انکار ولد. این حدیث از نظر سند خوب بود، از نظر دلالت هم خوبه، اطلاقش هم شامل حال عزل میشه. بلکه من میخوام بگم از اطلاق بالاتره، یه قرینه تو روایت میتونید بگید چیه؟ الما ما الرجل یزعه حیث شاء، یعنی میخواد عزل میکنه بیرون میریزه، میخواد نه داخل میریزه. یزعه حیث شاء یستشم، از این تعبیر که ناظر به مسئله عزل. اگر چنین باشد دیگه از اطلاق بیرون میاد، تصریح می شود، یعنی سوا اون ازل اولم یا ازل نباید انکار ولد کنه. چرا؟ احتمال سبق ما. این حدیث یه خود از اطلاقم بهتر و بالاتر شد. و اما حدیث بعد حدیث دوه، روایت هم ظاهرن روایت خوبی هست. احمد ابن محمد ابن عیسی از بزرگانه، محمد ابن اسماعیل ابن بزیع هم از بزرگان اصحاب امام رضا سلام الله علیه هست. اسناد شیخ هم به احمد ابن محمد ابن عیسی به احتمال قوی سند معتبری است. قال سأل رجل عن رضا، این حدیث رو دقت کنید. سأل رجل عن رضا علیه السلام و انا اسمع، منم گوش میدادم. عن رجل، ای عن رجل میخوره به جمله قبل، یعنی سأل رجل عن رضا عن رجل، یه جمله معترضه هست و انا اسمع، منم در این وسط گوش میدادم. که امروز طبق رسم الخطی که معمول شده این و انا اسما میزن میان دو تا تیره که معلوم میشد و انا اسما یه جمله معترضه است. پس از چی سوال کرد؟ انا رجل یتزوج المرأة متعتا و یشترط علیها ان لا یطلب ولدها، به زن شرط میکنه که من طالب ولد نیستم، معنیش این است عزل میکنم. فتاتی بعد ذالک به ولد، چیزی نمیگذرد و خداوند فرزندی به او میدهد و قدم نو رسیده مبارک انشاءالله بچه پیدا میکنی. فیون کرول ولد، مرد میگه مال من نیست، شاید به خاطر همون عزلی که کرده. فشدد فی ذالک، امام شدیدن انکار کرد. شدد فی ذالک یعنی شدیدن فرمود نباید منکر ولد بشی. و قال، این عبارت هم دقت کنید، و قال یجهد و کیفه یجهد، سؤال انکاریه. یجهد منکر میشه و کیفه یجهد، چرا هم منکر میشه؟ و قال یجهد و کیفه یجهد اعظاماً لذالک، یعنی حضرت این انکار رو مهم تلقی کرد که کار بدیه، همه منکر میشه، چرا همه منکر میشه؟ قال الرجل فإن اتهمتها، اگر من اینو متهم بکنم، یعنی چه متهم کنم؟ بگم قبل از آنی که بیاد زوجه من بشه این زن با دیگران بوده، آلوده بوده، حالا زوجه شده، سر نه ماه آمده، خب ممکنه مال قبلی ها باشه چون تا شش ماه هم جا داره. فإن اتهمتها یعنی متهم کردم که تو قبل از آنی که بیایی سراغ من زن آلوده ای بوده ای، و لعل این ولد از کسانی باشه که قبلا با تو بوده اند. امام قبول نکرد، قال لا ينبغي لك ان تزوج الا مأمونه، لا ينبغي لك ان تزوج الا مأمونه. فرمود تقصیر خودته، میخواستی بری یه زنی که مأمونه بود به نکاح خود دلاوری. میگه متهمه است؟ خب متهمه است، بالاخره الولد للفراش وللآهر الحجر، تقصیر خودته و به قول عوام خودم کردم که لعنت بر خودم باد. خب میخواستی نروی سراغ این که این احتمالاتو در بارش بدی، کاری بکنی که یقین داشته باشی بچه مال توست، مشکلی در اون بچه نداشته باشی. این مشکوک شدن به خاطر خطای توست. انشاءالله میرسیم در مسائل آینده که آیا جایز است متعی زنان آلوده یا جایز نیست، یا فرق است بین مشکورات به زنا و غیر مشکورات به زنا. اینا مسائلی است که بعدن خواهد آمد. این چند تا حدیث خوندیم تا اینجا؟ چهار تا دیگه. یه حدیث پنجم آخرین حدیث نیست، چون در این باب شش تا حدیثه، پنج تا دلالت بر بحث ما داره. به این حدیث هم یه خود عجیب غریبه، دقت کنید عبارتشو من معنی میکنم، پیچیده است. روایت شش این بابه، عن الفتح ابن یزید. فتح ابن یزید یکی داریم، فتح ابن یزید جرجانی است، مجهول الحاله، مجهول الحاله. تازه سند تا به فتح ابن یزید برسه اونم خالی از اشکال نیست، و خود فتح ابن یزید جرجانی مجهول الحاله، بنابراین سند محکم نیست. قال سألت ابا الحسن، امام علی ابن مسرزا یا امام کاظم سلام الله علیه، ان شروط فی المتعه، شرط متعه چیست؟ فقال الشرط فیها به کذا الى کذا. این همون تعیین العجل و تعیین المهر، به کذا بیان مهر، الى کذا بیان عجل. فاذا قالت نعم، معلوم میشه انشاء از ناحیه رجل جایزه. ما روایات متعددی داریم که نشان میدهد میتواند ایجاب از سوی زوج باشد و قبول از سوی زوجه. این هم یکی از اون روایات. فاذا قالت نعم، زوج نعم گفت، فذلک له جائز. تا اینجا عبارت روشن، اینجا پیچ خم داره. ولا تقول کما انهی الی، این عبارت یعنی انها الی، انهی الی. ولا تقول کما انها الی، انهی الی یعنی چه؟ انهی الی یعنی به من خبر دادن، یعنی اخبرنی بعضون، به من منتهی شده، به من رسیده، به من خبر دادن. آنگونه که به من خبر دادن که مردم عراق انشاء عقد موقت رو میکنن، اون رقم نگو. اونا من چی میگن؟ اونا یه عبارت عجیب غریبی میگن. ولا تقول كما انهي الي ان اهل العراق يقولون، اون گونه که به من خبر رسیده که اهل عراق میگن نگو. چی میگن؟ میگن الماء مائی والارض لک، ما ماء منه، ارضم ارض توه. ولستو اسقی ارزک، آبیاری نمی کنم ارز تو را، یعنی عزل می کنم. ولستو اسقی ارزک الماء، این که گفتم یکیش صریحه در عزله، همینه صریحه. و این نبت هنا که نبتون، اگر گیاهی بروید، فهیل صاحب الارض. میگن بیخ ریش صاحبشه، اینجا بیخ گیس صاحبشه. فإن نبت نبتون فهوال صاحب الارض. خب امام فرمود، شنیدم اهل عراق در مقام انشاء یه چنین عبارت ناموزونی رو میگن، نگو. فإنه دلیلی، چرا نگو؟ نگو، بگو به کذا الا کذا، اونم بگه نه. اما عرض عرضی، عرض عرضو که والما مایی ولا اسقی عرض کلما فی نبت نبتون فهیل سا، نه اینا رو نگو، اینا بی خوده. چرا؟ این تعلیله، دقت کنید. فإن شرطین فی شرطین فاسد، فإن نفهمیدم، آقا توجه کنید، کاری نداشته باشید، آقا کاری نداشته باشید، حواستون به بنده باشه. و ان راو تجارتن او لحمن ان فزو الیها و ترکو که قائما. خب حالا اینجا ترکو که قاعده هست. فإنه، حالا اونجایی پیچیدش اینجاست که در تفسیر این جمله احتمالاتی داده شده. فإنه شرطین فی شرطین فاسد، دو شرط در یه شرط فاسده. دو شرط کدومه؟ یه شرط کدومه؟ منظور از دو شرط یعنی دو بیان متضاد. از یه طرف میگه من میخوام ازدواج کنم، از یه طرف میگه این نبتن ابتون مال من نیست. نمیشه. از طرفی ازدواج میکنی و دخولم میکنی و احتمال سبق ما هم هست، از طرف دیگر میگه این نبتن ابتون فهیل صاحب العرض. این شرطین یعنی دو انشاء متضاد، فی شرطین یعنی در یک انشاء فاسدون، این تناقضه و این فاسد میشه. توجه کردید؟ تفسیر حدیث و معنی حدیث کاملا روشن شد. حالا من جمع‌بندی کنم، نتیجه گیری کنم. تلخص من جمیع ما ذکرنا این است که اگر فرزندی متولد بشود از نکاح متعه، مادامی که احتمال بدهیم ملحقه، اگر این مسافرتی کرده دو سال قبل این اینجا گذاشته، حالا فرزندی متولد میشه ما فوق 9 ماهه، خب این ربط اون نداره، مادون 6 ماه باشه ربطی به اون نداره. یقین داریم اصلا دخولی حاصل نشده، ربطی به اون نداره. اما در صورتی که دخولی باشد و در مدتی متولد بشود و که بخورد به هر دو، اشکالی در اینجا ندارد و ما باید بگیم ولد ملحقه. من سرنخ مسئله سوم رو بیاندازم و بحث رو تمام کنم. حکم سوم، بله تناقض داره، شرط خلاف مقتضای عقده. و اما حکم سوم این است، اگر مرد دو تا پاشو توی کفش کرد، گفت ولد ولد من نیست، نفی کرد، گفت اصلا من واقعی به این نکردم، با این نبودم، نفی کرد، نگفت مواقعه کردم، عزل کردم، گفت اصلا من با این نبودم. در صورتی که نفی ولد بکنه، اینجا میگن لان لازم نداره. جاهای دیگر در صورتی نفی میشود که لان کنه. طبق اون چی در ابتدای سوره نور آمده از طریقه لان، باید بگه من این ولد مال من نیست، چهار مرتبه قسم بخوره، مرتبه پنجم اینطور قسم بخوره، و زن هم میگه من خلافی نکردم و اینا. بالاخره ولد از این مرد منتفی میشه و زن هم مجازات نمیشه. لعان مرد سبب میشه که ولد ازش منتفی بشه، لعان زن هم سبب میشود که عذاب و حد زنا ازش منتفی بشه. نتیجهش این است که این ولد از بین میره. ولی در اینجا لعان لازم نیست. حالا فردا انشاءالله شرح این مطلب رو خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.